بسم الله الرحمن الرحیم. شک و تحقیق. لیس لک ان تقول الوحدت مغایرت للهویه لان الجسم المتصل اذا لم یطرا علیه شیء من اسباب القسم کان شخصا واحدا فاذا ورد علیه التفریق حتی یکثر فهویت ذلک الجسم باقیت و وحدته زائله و الباقی غیر زائل. در بحث های گذشته ایشون فرمودند که وحدت و وجود دو مفهوم هستند ولی مصداقشون یکیست و سر این که وحدت با وجود تلازم داره همینه که یک حقیقت عینیست که هم مفهوم وحدت برای صادق است و هم مفهوم وجود. برای این ادعا در مقابلش اشکالی مطرح شده و استدلالی شده که نه وحدت عین وجود نیست. قیاسی به این صورت تشکیل دادن که ما جسمی داریم که گاهی متصف به وحدت میشه و گاهی متصف به کثرت. وقتی متصف به وحدت است اتصاف به کثرت ندارد و وقتی متصف به کثرت است اتصاف به وحدت ندارد. مثلا جسمی داریم واحد، قطعه چوبی داریم، وحدت اتصالی داریم، بعد اینا میبریم. وقتی بریدیم دیگه واحد نیست، کثیر است، دو تا چوب خواهیم داشت، ولی چوب همون چوب است. پس در اینجا هویت چوب باقی است در صورتی که وحدتش زایل شده. پس معلوم میشه اون چه باقی هست غیر چون اون چیزیست که زایل شده. شما فرمودید که الوجود الحقیقی و الهویت الشخصیه امر واحد و دیدیم اینجا که هویت شخصی باقی است اما وحدتش زایل شده. در جواب می‌فهمند که اون وقتی که وحدت این شیء زائل میشه اون وجود خاصی هم که اون وقت داشت اونم زائل میشه. اون وقتی شما یک چوب داشتید یک وجود واحدی بود که هم وجود این چوب بود و هم متصف به وحدت بود. وقتی این را بریدید اون صورت جسمانی زائل شد و دو تا صورت جسمانی به وجود آمد. همونطور که وحدتش زایل شده اون وجود هم زایل شد و حالا دو تا وجود هست. این وجود کثیریست هم متصف، هر یک از اینها هم موجودند و هم واحد، ولی اون وجودی که سابقا بود و اون وحدت را داشت همونطور که وحدتش رفته اون وجود هم رفته دیگه، اون وجود باقی نیست. باز طرف برمیاده و اشکالش را تقویت میکنه. به هر حال شما خودتون قبول دارید که جسم دارای یک خصوصیتی است که گاهی متصف به وحدت میشه، گاهی متصف به کثرت، گاهی متصف به اتصال میشه، گاهی متصف به انفصال میشه. و بر همین اساس شما برهان وصل و فصل را در اجسام اقامه کردید و اثبات هیولا کردید از راه برهان وصل و فصل. میگید یه چیز اینجا مشترک هست که گاهی متصف به اتصال میشه و گاهی متصف به انفصال میشه. پس بالاخره این امر واحد باید موجود باشد، امر مشترک، در صورتی که وقتی بریده شد دیگه اون وحدت وجودی که قبلا داشت حالا نداره. در جواب میفرمایند که اون امر مشترک هیولاست و هیولا ذاتاً نه اتصاف به وحدت دارد نه اتصاف به کثرت، بلکه یه امر مبهمی است و غیر از استعداد چیزی نداره. بله استعداد الوحده داره و استعداد الکثره هم داره، اما وقتی متصف به وحدت میشه به خاطر وحدت صورتش هست و وقتی متصف به کثرت میشه به عرض کثرت صورتش. پس اونی که مشترک هست اون هیولاست، اما هیولا همونطور که کثیر نیست، واحد هم نیست. یعنی بالفعل این صفت مال خود هیولا نیست. هیولا فقط قوت الاستعداد را داره و قوت الوحده و قوت الکسر را، و این بله باقی است. اون چه تغییر می کند صورت اتصالی است، اون که از بین رفت وحدت اتصالیش هم از بین میره. بعد دو تا صورت اتصالی به وجود میاد با دو تا وحدت اتصالی، پس باز وجود با وحدت با هم مسابقه هسته. این حالا در مقام بحث و اینها بالاخره پاسخی به این شخص دادن، اما خیلی دلنشین به نظر نمیرسه که واقعا وقتی یه چوب را میبریم یه وجودی معلوم میشه و از نو دو تا وجود تحقق پیدا میکنه. اون وقتی که شما دارید این چوب را میبرید رسیده به اون قسمت آخریش که داره از هم جدا میشه، هنوز که اون چوب باقیه. به محض اینکه شما تکونش دادید این دو تا چوب از هم جدا شد، اون وجود از بین رفت و دو تا وجود از نو به وجود آمد. این قابل قبول اینجوریست. حقیقت اینه که در مورد جسم این نظریاتی که بیان می‌فرمایند مبتنی بر دو تا پیشفرضه که یکی نظر ارسطو درباره صورت جسمی است که هر جسمی، یعنی از اجسام کبیره‌ای که ما می‌بینیم، یک وحدت اتصالی داره، یک صورت واحده داره. اون وقت این مطالب برش متفرع میشه که وقتی بریده شد اون وقت اون صورت میپره و دو تا دوباره صورت از نو به وجود. یکی هم مسئله هیولاست که یه امر مشترک بین این دوتا باقی است. و اون وقتی که چوب یک چوب بود، هیولا در اینجا متصف به وحدت بود. وقتی بریده شد دو تا شد، همون هیولا متصف به کثرت میشه و هر دو صفت خارج از ذاتش هست، فقط ذاتش استعداد رو داره. این دو تا مبنا هیچ کدومش 100% قابل قبول نیست. هیولاش رو که ما اصلا به این صورت نمیتونیم درک کنیم. مسئله صورت و واحده جسمی هم به این صورتی که ذکر شده بود که وقتی چوب میبره بگیم اون صورت از بین رفت، اینجوری نیست. حقیقت اینه که همونطور که مرحوم علامه در آخر بحثاشون در نهایه اشاره فرمودند، ما اگر وحدت اتصالی را برای صورت جسمی بپذیریم، این اجسام کبیره نیست، بلکه در واقع مال اتمای اوناست. اون آخرین واحد جسمی که کوچکتر از اون دیگه امکان تحقق نداره، اون وحدت اتصالیه داره. و در واقع این چیزهایی را که ما میگیم وحدت هستن، وحدت دارن، اینا وحدت بالاجتماع هست. اون چیزیست که آقایون اسمش را وحدت به ترکیب یا وحدت بالاجتماع میذارن. این وحدت اتصالیه نیست. بله، اتصالی هست بین این وحدات و این اتصال تبدیل به انفصال میشه. یعنی فاصله میفته بین مثل دو چیز به هم چسبیده باشه، باز هم دو نفر پهلوی هم نشسته باشن، بعد هم فاصله میگه. این اتم های چوب، مولکول های چوب به هم چسبیده فاصله ای نداره یا فاصلهش خیلی گمه، بعد این از هم جدا میشن. اینجور نیست که واقعا یه چیزی موجود بوده معدوم بشه و از نو دوره یه چیزی دیگری به وجود میاد. چون این مطالب به این صورت در طبیعیات حل نشده بوده، این مشکلات به وجود آورده و بالاخره مشکل اصلی زیر سر جناب هیولاست. شک کن و تحقیق. لیس لک ان تقول الوحدت و مغایرت للهویه. البته این ادعا هم که وحدت و وجود از کنم در خارج یک مصداق عینی دارند و همونطوری که مفهوم وجود حکایت میکند از اون خارجیت عینی، مفهوم وحدت هم از همون حکایت میکنه، این هم مورد قبول نمیتونه باشه. حالا خیلی نمیخوام اینجا معطلتون کنیم، چون اینا قبلا بحثاشو دیدید، باز یه مروری روی تعلیقه بفهمید. لیس لک ان تقول الوحدت و مغایرت للهویه. در بحث سابق به اینجا رسیدن که الوحدت الحقیقیه و الهویت الشخصیه و الوجود الحقیقی کلها واحدتون. این شک ناظر به همین ادعاست که شما میگید وجود و وحدت یک چیزه، میگه نه، وجود و وحدت یک چیز نیست، بلکه وحدت معایر است با هویت. دلیل میاره. میگه لأن الجسم المتصل، یه تیک چوب رو فرض کنید یا آهن، اذا لم یتر علیه شیء من اسباب القسمه، تا چیزی نیومده اینو از هم جداش کنه، حره ای نیومده اینو ببره، کان شخصا واحدا، یه تیک یک چوب است و این وحدتش وحدت شخصی است از قبیل وحدت اتصالی. فعضا ورد علیه تفریق، اره وقتی گذاشتید و این چوب را بریدید، حتی یکسر تا بشه دو تیکه، فهویت و ذالک الجسم باقیتون، چوب که تغییر نکرد، چوب همون چوبه ولی وحدتش زائل شده و اون چه باقیست غیر از اون چیزیست که زائل شده، این دوتا که قابل جمع نیستن، اونی که باقیست هویت هست و اون چه زائل شده وحدت هست، بس معلوم میشه وحدت غیر از هویت، غیر از وحدت هست، وحدت غیر از هویت، فالهویت و غیر الوحده، غیر الوحده. این مقول لیس لک ان تقول، یه همچون مطلبی را جا نداره شما بگید. چرا؟ یعنی اگه اینجور شما بگید جوابتون میدیم، لأنا نجیب و کفی، ما جواب میدیم به شما که بن وحدت الاتصال الذی هو عین هویت الجوهر الاتصالی، اون وحدتی که ما میگیم عین وجود هست، هر جا دیدید اون وحدت رفت نشانه این است که وجودش هم رفته. کلما زالت ان اتصال ذالک الجسم بطلت هویت ذالک الاتصال، اون اتصال جوهری، این اتصالی که میگن بطلت، منظورشون همون صورت جسمیه است که تعبیر میکنن به اتصال جوهری، اون وحدت که از بین میره اتصالش هم از بین میره. و وجد اتصالان آخران، دو تا صورت اتصالیه به وجود میآید. نه اینکه باز بگیم هر وقت اون رفت دو تا اون هم میرود به دنبالش، نه، اصلا رفتن وجود عین رفتن وحدت هست، بل زوال الوحدت الاتصالیه عین و بطلان هویت المتصل، نه اینکه وقتی این میره اونم به دنبالش میره، اصلا یه چیز است، وحدت و وجودتون یک چیز هم در خارج، وقتی وحدت رفته وجود هم رفته، وجود عین همون وحدت بود علی فرض. فاین رجعت و قلت، اگر شما برگشتید و دوباره اشکال را تقویت کردید به این صورت که هب ان تلک صورت الاتصالیه ادمت، فرض کنید که حالا اون صورت اتصالیهی که شما میگید صورت جسمیه هست، این از بین رفت، لکن الکلام فی الجسمانیت الباقیت حالت الفصل والوصل، به هر حال در این بریدن و دوختن یه چیز مشترکی هست که میگیم این جسم متصل بود حالا منفصل است، و شما به همین دلیل وصل و فصل است که یک ماهی هیولای مشترک را اثبات میکنیم. پس معلوم میشه یه چیزی موجود است که هم قبول وحدت میکند، فیقبل الوحدت تارتا بل کسرت اخرى و هی باقیت الوجود فی الحالین، پس هم در حال وحدت اتصال و هم در حال انفصال، هم در حال وحدت هم در حال کثرت، اون موجود است، پس وجود دارد در حالی که وحدتش نیست، پس معلوم میشه اون هویت غیر از این وحدت است. قلنا الحیول الجسمانیه، اشاره به این است که اونی که باقی هست همون حیولای جسمانی است، شاید اونجا هم کلمه حیولا افتاده باشه، لکن الکلام فی الحیول الجسمانیت الباقی یا فی المادت الجسمانیت الباقی. قلنا الحیول الجسمانیه جوهرون قابلون، اونی که باقی هست و تارتن وحدتو میپذیره تارتن کسرت را، اون حیولاست، و این حیولا جوهران قابلون، لیس لها الا هویت القبول، هویتش هویت قبول است نه هویت اتصال. فیطرو علیها الوحدت الاتصالیه، گاهی وحدت اتصالی آرزش میشه، گاهی هم الکسرت المقابلت لها، اما خودش فی حد ذاته، هیه به حسب ذاتها، لیست متصفتن بل وجود الاتصالی و وحدت الاتصالیه، ولا بالمعن المقابل لها بالانفصال و کسرت. حتی ین عدم به زوال احده ما، که یکیش وقتی رفت وحدتش مثلا از روی رفت، اون دیگری هم از بین بره. کما فی الجوهر الامتدادی و هی انما تتصف به حسب ذاتها به وجود استعدادیه، اون چه وجود دارد در او استعداد است. بله این وجود باقی است. و وحدت قابلیت، فقط یک امری است که قبول می کند اتصال انفصال را. و این لا یزول، این استعداد الاتصال و استعداد الانفصال یا استعداد الوحده و استعداد الکسره، هر دو در هیولا موجوده و هیچ فسایل نمیشه. بل هی فی جمیع المراتب و الاوزا مستحفظتون لوحدت هلتی هی هویت و هل لازمه، هویتی که لازمه این هست همین است و این با توأم با وحدت هویت هیولا محفوظ است. این وحدتش هم محفوظه به این معنا، یعنی وحدت قابلی و وحدت الاستعداد. و کل واحدت من وحدت الجسم و کسرتهی، اما این غیر از وحدت الجسم و کسرت الجسم است. اون وحدت الجسم امری نسبت به هیولا عرضی، کسرتش هم عرضی است. و ظنی ان سلیم الفطره لا یریبو، اگر بهترش بود که لا یرتابو باشه. لا یریبو رو باید بگیم به عربه به معنای سار زاریبن هست. سلیم الفطره لا یریبو یعنی مبتلا به شک نمی شود در این که اشیاء لا یکون فی ذاته محلا لوحدتی و کثرتی، نمیشه یک چیز ذاتن هم محل وحدت باشد هم محل کثرت در آن واحد. فان هویت شیء لا یقبل التعدد، اگر واقعا محل کثرت باشه باید این که هویتش متعدد باشه. هویت واحد نمیشه در این حالی که هویت واحد است هویت کثیر باشه. خب باز تا اینجا ایشون تقویت کردن که وحدت و وجود در خارج با هم مساوق هستند، بلکه عین هم هستند. از یه راه دیگری یک استدلالی شده و قیاسی تشکیل داده شده که در وجود با وحدت با هم مساوق نیستن. و این استدلال را از کلمات شیخ در شفا استنباط کردن، یعنی بر اساس مطالب شیخ میشه یه همچه قیاسی تشکیل داد و اثبات کرد که کثرت غیر از وجود است، وحدت غیر از وجود. اون قیاس به این صورت، حالا صیغه‌ای که در کتاب ذکر شده اینه که الکثیر به ما هو و کثیر موجودون، ما در خارج کثیر داریم، کثیری که واقعا کثیر است و از همون جهتی که کثیر است میگیم موجود است، مگر نمیگیم انسان‌های کثیر موجودن، پس این کثیر وجود دارد. این یک مقدمه که الکثیر به ما هو و کثیرون موجوده. یه مقدمه دیگری هم بهش زمینه میکنیم، یک سالبه کلیه میگیم لیس الواحد به ما هو، لیس الکثیر به ما هو و کثیر به واحد، یا لا شیء من الکثیر به ما هو و کثیر به واحد. کثیر از اون جهتی کثیر از واحد نیست. این دو تا مقدمه رو که زمینه بکنیم این نتیجه رو میده که اون چیزی را که برای کثیر به ما و کثیر اثبات کردیم عبارت بود از وجود، گفتیم کثیر به ما و کثیر وجود است. اینجا وحدت رو ازش نفی کردیم، پس نتیجه میده که وحدت غیر از وجود است. و اینکه یک صفت را برای کثیر به ما و کثیر اثبات کردیم و اون وجود بود. بعد وحدت کثیر را به ما، وحدت را از کثیر به ما و کثیر سلب میکنیم، اون چه سلب میشه غیر از چیزی که اثبات میشه، نتیجه میده که الوجود و غیر الوحده. این مقداری چون شکل قیاس منطقی داره دو اینا، البته اونم قیاسی داشت منتها این مثلا سرراست داره، این مقداری پیچ و خمش بیشتری. در مقابل این قیاس چی باید بگیم؟ در مقابل این استدلالی که برای تعدد وحدت و وجود اقامه شد، می فرمایند که این که شما میگید الکثیر به ما هو و کثیرون و این قید به ما هو و کثیر را می کنید، منظورتون از این قید، از این حیثیت من حیث انه کثیر میگید منظورتون از حیثیت چیه؟ معمولا اینجور تعبیرها که مثلا میگیم الانسان من حیث انه انسانون یا به ما و انسانون، این قیدها برای ماهیت ذکر میشه تا ذاتیاتش از عرضیاتش تفکیک کنن. یعنی وقتی گفتیم الانسان به ما و انسانون، تنها چیزی برش هم میشود که از ذاتیاتش باشه. یعنی الانسان به ما و انسانون یا من حیث انه و انسانون حیوان و ناطقون فقط، اما زاهکون کاتبون اینا همه ازش سلب میشه. میگیم الانسان به ما و انسانون لیسه به کاتب، لیسه به زاهک، لیسه به رجل، لیسه به مرعه، هیچ کدوم از اینا. پس این قید معمولا برای این ذکر میشه و برای ماهیت ذکر میشه تا ذاتیاتش از عرضیاتش تفکیک کنن. ذاتیاتش فقط از این حیثیت برش حمل میشه، اما عرضیات از این حیثیت برش حمل نمیشه. حالا وقتی شما میگید الکثیر به ما و کثیرون موجودون، منظورتون اینه که ماهیت کثیر مشتمل بر وجود است؟ یعنی ماهیت الکثیر مشتملتون علی الوجود، متصفتون بالوجود ذاتن، یعنی وجود در ذات ماهیت کثیر است؟ اگه منظور اینه دروغه، این صغرا ممنوع است. هیچ ماهیتی در ذات خودش هیچ چیز دیگری را نداره، نه وجود را داره نه عدم را داره. پس الکثیر به ما و کثیرون یعنی ماهیت الکثیر لیس به موجودتن ولا معدومه. پس شما میگین که مؤمن حیث و کثیر موجودون، دروغ. بله اون مقدمه دیگرتون راسته که لاش امن الکثیر به ما و کثیر به واحد، بله، کما اینکه لاش امن الانسان به ما و انسان به واحد، یعنی وحدت جزء ذات و جزء ماهیت هیچ موجودی نیست. نه وحدت جزء ماهیت است، نه کثرت، نه وجود، نه عدم، و همه متقابلات از مقام ماهیت سلب میشه. پس اگر منظورتون الکثیر من حیث و کثیر اون حیثیت اطلاقیهی باشه که برای مقام ذات ماهیت به کار میره، صغرای این قیاس ممنوع است. و اگر منظورتون این باشه که نه، الکثیر به ما و کثیرون یعنی به ما و کثیرون فی الواقع، نه در مقام ذات ماهیت، منظورتون باشه که یعنی کثیری که در خارج هست در ظرف واقع تحقق دارد، این متصف به وجود هست، که مثل مشابه این است که بگید کثرت در خارج وجود دارد. این معناش این نیست که وجود مفهومی است که در ذات کثرت عقص شده یا در ذات کثیر عقص شده، یعنی متصف به وجود هست. خب این صغرا قبول، اما کبراشون ممنوع است. میگه میگه لا شیء من الکثیر به ما و من حیث و کثیر به واحد، من حیث که شد یعنی من حیث الواقع، نه من حیث الذات، من حیث الماهی. این قبول نداریم که کثیر واحد نیست، هر کثیری واحد است. عشر من حیث انه عشرتون واحد، یعنی واحدون فی الواقع، معناش این نیست که مفهوم واحد توی عشره هست. پس کبراتون ممنوع است. به یک معنا صغرا صادق است، کبرا کاذب. به یک معنا صغرا صادق کاذب است و کبرا صادق. بنابراین این دوتا مقدمه با هم وفق نمیده. علی احد المعنیین، یک مقدمش صادقه و به معنای دیگر مقدمه دیگرش. پس این قیاس مغالطه است و چنین نتیجه رو نمیشه ازش گرفت. انارت لعلک تقول حسب ما وجدت فی کتب الفن، یعنی در کتب فلسفی. کلمه فن یا کلمه صناعت اینا به این معنای خیلی وسیعی به کار میبرن، شاید شامل خود فلسفه، مثلا فلسفه اورا رو میگن فن. در این کتب فن یعنی کتب این علم، مثل شفا و غیر شفا، شاید طبق این مطالبی که در اونجا یافتید شما چنین قیاسی رو تشکیل بدید. بگید چه؟ بگید ان الوحدت مغایرتون للوجود، این نتیجه است، مدعا است. دلیلش اینه لان الکثیر من حیث و کثیر موجودون، این یک مقدمه، الکثیر من حیث و کثیر موجودون. مقدمه دوم لا شیء من الکثیر من حیث و کثیر به واحدین، نتیجه گرفته میشه که فلیس کل موجودین به ما و موجود به واحدین. محمول در سورا را با محمول در کبرا نتیجه قرار میدیم و چون کبرا سالبه هست قیاد چیز نتیجه میشه سالبه. اینجا تا اینجا قیاس تمامه. بعد یه استدراکی میکنن، میگن که بله شما وقتی ما گفتیم وجود عین وحدت نیست یا کثرت عین وجود نیست، این معناش این نیست که کثیر متصف به وجود هم نمیشه یا متصف به وحدت نمیشه. چرا؟ کثیر ممکنه بالعرض متصف به وحدت بشه، مثلا عشره بگیم که عشرتون واحدتون، اینا ابا نداریم. ما صحبت سر این است که بگیم وجود و وحدت یک معنا هستند و هر جا وجود هست واحد است و هر جا وحدت هست وجود هست. این تلازم رو ما قبول نداریم. بلا این که ما یک کثیری داشته باشیم که متصف به وحدت هم بشود، خب این ابایی نداریم. نعم یعرض لذالک الکثیر وحدتون و خصوصیتون لا انه یعرض الکسره لما عرضت له الوحده. نه این که بگیم کثرت عارض همون چیزی می شود که وحدت دارد و وحدت عارض شده است. خب این قیاس و استدلال برای تفکیک بین وحدت و وجود. فیقال لک، در جواب این قیاس میگیم منظورتون از کثیر من حیث و کثیر چیه؟ این اردت بالموصوف بالحیثیت المذکوره، این حیثیت من حیث و کثیر که روش تکیه میکنید، اونی که متصف به این حیثیت میشه منظورتون چیه؟ یعنی ماهیت الکثیر من حیث و ماهیتون، یعنی ماهیت الکثیر من حیث و هیه هیه، اینا میخواد بگی؟ منظورتون از این موصوف همون چیزیست که در مباحث ماهیت اراده میشود، لعجل تمییز بین الذاتی و العرضی. اونجا که میگیم ماهیست انسان من حیث و هیه هیه، لیس به واحد ولا کثیر، لیس به کلی ولا جزئی، یعنی این مفاهیم در ذات ماهیت نیست، ذاتی ماهیت نیست، هرچند بالعرض برش هم میشود. اینجا هم همین رو میخواد بگید، میخواد بگید کثیر به ماه و کثیر یعنی ماهیت الکثیر. این لیست بله به این در صغرا منظورتونه که این ماهیت الکثیر موجودتون و معناش میشه که مفهوم وجود در ماهیت الکثیر هست و یکی از ذاتیات ماهیت الکثیره. یا این رو میخواد بگید خب صغرا ممنوعت لان الکثیر به هذا المعنا، یعنی ماهیت الکثیر را که شما در نظر بگیرید توش وجود نیست، کما اینکه عدم هم نیست، مثل هر ماهیتی دیگر لا موجود ولا معدوم. و این اردت، این که میگید علم و کثیر من حیث و کثیر، منظورتون کثیر در ظرف واقع و نفس الامر است، نه ظرف ماهیت، ظرف مقام ذات ماهیت، یعنی در از اون نظری که واقعیت دارد و موجود است. اگر از این نظر بگی کبرا ممنوعت، یعنی شما گفتید کثیر من حیث و کثیر یعنی کثیر فی نفس الامر فی الواقع متصف به وجود نه، متصف به وحدت نمی شود. این دروغه. کثیر هم به ما و کثیر مثل که عشره به ماهی عشرتون متصف به وحدت می شود، متابل هر هست به عنوان یک صفت عارضی نه به عنوان صفت ذاتی. و این اردت ان الموصوف بالکسره موجودتون فی الواقع فالکبرا ممنوعتون از کما انهو موجودون فهو واحدون. کسرت هم از اون جهتی که موجود است کسرت واحدی است، بس متصف به وحدت می شود همونطور که متصف به وجود می شود. از ما من شیئن الا وله وحدتون، هر کسرتی هم از اون جهتی که وجود دارد یه نوع وحدتی دارد، عشره هم یک عشره است. خب این استدلال و این جوابش. ممکنه استدلال کننده برگرده به شکل دیگری اشکال خودش را مطرح بکنه و تقویت بکنه. میگه این که گفتیم الکثیر من حیث و کثیر موجودان و بعد گفتیم الکثیر من حیث و کثیر لیس به واحد، منظور این است که این معدودهای این کثیر یا معروضهای کثرت، اون ذواتی که متصل به کثرت میشه، الکثیر مشتق دلالت میکنه بر ذاتی که متصل به یک مبدعی است، یعنی متصل به کثرت است. منظور ما الکثیر به ما من ریسو و کثیر یعنی اون ذاتی که متصل به کثرت است، از اون لحاظی که این صفت را دارد. منظور ما ماهیت الکثیر ماهیت الکثره نیست. پس ما در اینجا یک ذاتی داریم که متصف به کثرت است، بهش میگیم کثیر من حیث هو کثیر، و یک کثرتی داریم که عارض این ذات میشود. اون کثرت متصف به وحدت میشود، یعنی عشره بودن میگیم عشره واحدی است، ولی انسانهایی که 10 تا هستند دیگه متصف به واحد نمیشن. انسانهایی که کثیرند یعنی در فرض اینکه این کثرت رو دارند دیگه وحدت ندارند، این انسان ها کثیرند، 10 تا انسان هستند اینجا. این انسان ها از اون جهتی که کثیرند یعنی از اون جهتی که متصل به این کثرت هستند موجودند، اما واحد نیستند. میتونیم بگیم این انسان ها دارای کثرت هستند و از اون جهتی که این وصف کثرت را دارند اینها موجود هستند اما واحد نیستند. بله، کثرتش را میتونیم بگیم خودش یک وجودی دارد و یک وحدتی دارد. اونی که شما میگید همینو میگید، میگید عشره از اون جهتی که موجود است یک واحد است، یک عشره است. خب اینا قبول داریم، اما بحث ما سر عشره نیست، این عشره اون کثرت است. کثیر را میگیم یعنی اون انسانهای کثیر، انسانهایی که متصف به کثرت هستند اینا موجودند ولی واحد نیستند. پس معلوم میشه وحدت غیر از وجود است، متصف به وجود میشن ولی متصف به وحدت نمیشن. در جواب این اشکال یه مطلب دیگری را ایشون بیان میفرمایند که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این مطلب را خیلی میپسندند و در نهایت روی همین تکیه میکنند، و اون این است که وحدت دو جور اطلاق داره. ما یک وحدت مطلقه داریم و یک وحدت خاص، در مقابلش هم یک کثرت مطلقه داریم و یک کثرت خاص. وحدت مطلقه مثل وجود میمونه که به همه موجودات نسبت داده میشه و هیچ موجودی نیست که متصف به این وحدت نباشد. هر جا وجودی هست علل اطلاق میگیم فلان شی موجود است، همونجا وحدت هم دارد. در مقابلش کثرت مطلق است که هیچ وقت وجود نداره. در عالم ما کثرت مطلق نداریم. پس یه وحدت مطلقه داریم که لازمه هر وجودی است، در مقابلش کثرت مطلقه است که هیچ وجودی اون را نداره. و یک وحدت و کثرت خاص داریم. این وحدت خاص یکی از اقسام اون وحدت مطلقه و از مصادیق اون وحدت مطلقه است. برای اینکه این مقداری به ذهنتون نزدیکتر باشه و اینو تصور بکنید، شما ببینید وجود را میگید، وجود با خارجیت مساوی است، ولی بعد وجود را تقسیم میکنید به وجود خارجی و وجود ذهنی. میگید وجود یا ذهنی یا خارجی، در صورتی که خب هر وجودی یعنی با خارجیتی دارد دیگه. پس اینجا دو اطلاق وجود است. یک وجود خارجی که میگیم یعنی وجود خارجی مطلق که شامل همه موجودات میشه، حتی وجود ذهنی هم و موجود در ذهنم از اون جهتی که یک وجودی است این وجود خارجی است. بعد یه تقسیم میکنیم میگیم موجود دو قسم میشه، خارجی و ذهنی. معناش اینه که خارجی دیگه ذهنی نیست و ذهنی دیگه خارجی نیست. این ذهنی که این خارجی که در مقابل ذهنی به کار میبریم غیر از اون وجود خارجی است که هم شامل وجود خارجی میشه هم شامل وجود ذهن. وحدت هم همینطوره. یه وحدتی داریم که لازمه هر وجودی است. وقتی میگیم موجود مطلق کنارش هم وحدت مطلق است. و همونطور که هیچ موجودی نیست که وجود نداشته باشد، هیچ وجودی هم نیست که وحدت مطلق نداشته باشد، یعنی اتصاف به کثرت مطلق داشته باشد. ولی یه وحدت و کثرتی داریم خاص، مثل وحدت اتصالیه جسم وحدت عددیه مثلا فلان موجود یا وحدت حقه حقیقیه مثلا ذات واجب تبارک تعالی. اینا هر کدوم در مقابلش یک کثرتی فرض می شود، حالا یا هست یا نیست. عقل وحدت شخصی رو دارد اما کثرت نداره. البته امکان عقلی امکان ذاتی داره، ولی برهان داریم در این که مجردات تا مثلا قابل تعدد نیست. یه چیزی هم هست، هم وحدت دارد هم کثرت، گاهی متصف به وحدت میشه گاهی متصف به کثرت میشه. این وحدت و کثرت ها و از کثرت های خاص هستن که شیء و ما واحد امکان این دارد که متصف به این باشد یا اون علی سبیل منفصل اهل. پس این که شما میگید الکثیر به ما هو کثیر موجود است ولی واحد نیست، برای اینکه فرض کردیم که انسان‌های کثیری هستند در خارج، این وحدت و کثرت رو به چه معنا به کار می‌برید؟ اینکه میگید کثیر است ولی واحد نیست، وحدت مطلق را دارید نفی می‌کنید، اینا قبول نداریم. هر موجودی از اون جهتی که موجود است اون وحدت مطلقه را دارد، مثل اینکه هر موجودی از اون جهتی که موجود است یک وجود خارجی دارد. اگر منظورتون وحدتی است که در مقابل کثرت خاص به کار می‌رید، وحدت خاص در مقابل کثرت خاص، بله موجودی است وحدت مطلقه را دارند، گاهی متصف به وحدت خاص است گاهی متصف به کثرت خاص است. اونی که ما داریم اثبات میکنیم این است که وحدت و ما با وجود و ما همیشه با هم تقارن دارند. نمیشه گفت چیزی وجود داشته باشد و هیچ وحدتی نداشته باشد. بله وحدت خاص را ممکنه نداشته باشید، ولی وحدت و ما رو نمیتونیم بگیم نفی بکنیم ازش. هر چیزی که وجود و مایی داشته باشد وحدت و مایی هم خواهد داشت. این بیانی است که در مقابل اشکال ذکر میکنه. لکن لقائل ان یقول بعد، به بعد غلط، بعد اختیار شق الاخیر. دو شقیشون در کلام سابقشون ذکر کردن، گفتن حیثیتی و حیثیت اطلاقیه خود ماهیت است. یه وقت منظورتون از من حیث و موجودون یعنی من حیث و هو امر واقعیون، در ظرف واقع موجود است. میگیم نه، همین معنای دوم منظوره، یعنی الکثیر به ما و کثیر موجودون یعنی موجود فی الواقع، و به این منظور از این حیثیت، اون حیثیت ذاتی ماهیت نیست. بعد اختیار الشق الاخير لقائل ان يقول ان الوحده عرضت للكسره لا لما يعرض له الكسره. ما اینجا یک کسرت داریم، یک معروض له کسرت داریم، یعنی موضوع کسرت. وقتی میگیم الكثير این مشتقی است، دلالت میکند بر ذاتی که ثبت له مبدا الكسره، کثرت به عنوان یک مبدا اشتقاق. پس اون چیزی که این مبدا کثرت برای ثابت است خودش ذاتی است، اون کثیر است، ذات کثیر است، نه این مبدا اشتقاق که کثرت، این کثرت است فقط. اونی که متصف به وحدت میشه همین این کثرت است، کثرتون واحدتون عشرتون واحدتون. اونی که ما گفتیم الکثیر به ما و کثیر لیس به واحد، منظورمون یعنی انسان های کثیر که واحد نیستن، کثرتشون یک کثرت واحدی است. وقتی 10 تا انسان بودن عشره واحدی هستن، عشره واحده یعنی کثرت واحده دارند نه کثیر واحدند، در این حالی که کثیرند واحدند. لقائل ان یقول ان الوحده، این که شما میبینید وحدت با کثرت جمع میشه، این وحدت صفتی است که عارض کثرت میشود. لا لما یعرض له الکسره، عارض معروض کسرت نمیشه. اینجور نیست که همون طوری که کسرت عارض یه شیئی شده همون وقتی وحدت هم عارضش باشد. بگیم این انسانهایی که کسرت دارن در این حال وحدت دارن، اینجور نیست. بلکه این انسانهایی که کسرت دارن کسرتی دارن که یک کسرت است، صفت عشره دارن که عشرش یک عشره است، یعنی یک بار متصف به عشره میشن، دو تا ده تا نیستن، یک دهه. فموضوع آهما یعنی اون چه معروض وحدت هست غیر از معروض کثرت هست، موضوع این صفت وحدت غیر از موضوع صفت کثرت هست. مثلا الاشرتو که یک کسرتی است، این عارضتون للجسم، میگیم جسمی است که 10 تا است، مثلا انسان‌هایی است که 10 تا هستند، 10 تا گردو. اما این 10 تا خودش معروض یک وحدت واقع میشه، ول وحدتو عارضتون للعشره من حیث انها عشرتون، نه من حیث انها جسمون، من حیث انها انسانون. فها هنا شیئان الکسره و موضوعها، یکی کسرت داریم که این عشره باشه، یکم موضوع الکسره که انسان باشه. فالکسرتو للموضوع، کسرت صفت واقع میشه برای انسانها، اما وحدت صفت واقع میشه برای این صفت، صفت کسرتشون یک صفت وحدت دارن. فوحدت الکسره لا تناقض تلک الکسره، اینجا این وحدت با اون کسرت تناقضی ندارن، برای که دوتا موضوع هستن، در تناقض وحدت و موضوع شرطه، اینجا دوتا موضوع هست لعدم اتحاد موضوع، به خلاف وحدت موضوع الکسره. اگر بگید انسانهایی که کثیرند واحدن، این تناقض لازم میاد، اما بگید انسانهایی کثیرند با کسرتی که متصف به وحدت است، کسرتش یک کسرت است، این تناقضی نیست، موضوع اون کسرت، موضوع اونها انسان. فانها تنافی کسرته، این اگر وحدت را به موضوع کسرت که انسانها باشه مثلا نسبت بدین، با کسرتش منافات دارن. البته منافاتش در صورتی که وحدات تناقض و از جمله وحدت زمان ملحوظ شده باشه، معتهاد زمان. ولا ینافی وجوده، بله انسان‌های کثیر کثرت هستند ولی وجود هم دارن، وحدت ندارن ولی وجود دارن. فثبت به هر حال، پس معلوم میشه که وجودشون غیر از وحدتشان است، برای اینکه انسان‌های کثیر متصف به وجود هستند اما متصف به وحدت نیستن، پس وجود غیر از وحدت است. اگر شما اینجور بگید جوابش ممکنه بدیم، فیمکنو ان یقال، در جواب الوحده کل وجود علا انها این شتا، های هر وزن میشته غلط چاپی، وجود هم وحدت هم دارای انها مختلفی است، و کل وحدت خاصت یقابلها کسرت خاصت، هر وحدت خاصی یک کسرتی مقابل خودش داره. خب وقتی گفتیم کسرات خاصی داریم، خب پس یک جامعی دارند، یک وحدت مطلقی داریم، وحدت مطلق هم در مقابلش کسرت مطلق واقع میشه، بل وحدت مطلق یقابل حال کسرت مطلق، کما ان الوجود الخاص، برای اینکه فرق بین اینها را درست تصور کنید کلام رو منتقل کنید در وجود، وجود خاص مثلا یعنی وجود ذهنی، در مقابلش وجود خارجی هست، ولی هر دو به هر حال وجودن. وجود ذهنی نقیزش میشه عدم حاضر وجود ذهنی، وجود خارجی نقیزش میشه عدم وجود خارجی، اما وجود مطلق نقیزش میشه چی؟ عدم مطلق، ولی عدم المطلق به ازاء الوجود المطلق. این مقدمه بود. حالا بر اساس این مقدمه میگیم که و دعوا انه، مدعا این است که وحدت ما، یعنی مدعای مایی که میگیم وحدت با وجود مسابقه است، وحدت ما لا تنفک عن وجود ما به ای اعتبار اخذ، هر جا وجود و مایی باشد وحدت و مایی هم هست، البته متناسب با اون وجود. این مدعا فعضا زهر زالک، پس مدعای ما این نیست که وجود هر جا باشد هر وحدتی را دارد، یا هر وجودی هر وحدتی را دارد، اینا نه، هر وجودی وحدتی متناسب با خودش دارد. فنقول، به دنبال این، بعد از اینکه مقدمه روشن شد و مدعا کاملا برای شما ظاهر شد، در مقام جوابتون میگیم ما ذکرتم لا یدل علی مغایرت الوحدت المطلقه للوجود. اینجور نیست که ادعای ما این بود که وحدت ما، این وحدت علل اطلاق با وجود علل اطلاق، این دوتا با هم جمع میشند، و اینجور نیست که وحدتی بدون وجود و مایی باشد و بالعکس. و شما اینو اثبات نمی کنید، شما میگید یک کثرت خاصی با وجود خاصی با هم جمع نمیشوند، اینو ما نفی نکردیم. از الکثیر المقابل له لا وجود له، این مطلب رو کلام شما اثبات نمی کرد. از کل موجودن فله وحدتون ولو بل اعتبار، هر چیزی رو که شما وجودی فرض کردید یک وحدتی ولو یک وحدت اعتباری دارد. خب این یه مشکل را افزود که حالا چجور میشه که هر وجودی یک وحدتی داشته باشد و نمیمه وحدت اعتباری، و این چطور مسئله را حل میکنه؟ برای توضیح بیشتر باز میکنن تحقیق المقام انه موضوع الکسر که رجال الاشره مثلا من حیث و کونهم اشرتن لیس لهم وجودون غیر وجودات الاحاد. اصلا وقتی شما میگید کثیر موجودون و منظورتون از کثیر یعنی انسانهای کثیر، منظورتون اینه که انسانهای کثیر به ما انهم کثیرون یک وجود واحدی دارند مال کثرت به ما انهم کثیرون، یعنی غیر از وجود افرادشون. اون جایی که 10 تا انسان داریم یک زید داریم، وجود واحدی است اون که کثیر نیست، زید وجودی دارد و وحدتی. دومی وجودی دارد امر و وحدتی. سومی بکر وجودی دارد و وحدتی. وقتی این 10 نفر اینجا جمع شدن شما میگید کثیر موجودان. این کثیر که موجودان همون وجودهای واحد 10 تا وجود را میگید، یا نه این کثیر به ما و کثیر یه وجود دیگری میخواد برش اعتبار کنیم اثبات کنیم؟ اگر همون وجودها میگید خب 10 تا وجود بود، هر کدامش هم واحد بود، زید یک وجود داشت و یک وحدت، امرم همینطور. اگر میگید بعد از اینکه جمع شدن یه چیز دیگری به عنوان کثیر در اینجا وجود پیدا کرده، این اعتباری است، این کثرت یه امر اعتباری است، وجودش هم اعتباری است، و از اون جهتی که وجود اعتباری دارد وجودش هم واحد است، وحدت اعتباری هم دارد. تحقیق المقام انه موضوع الکسره، موضوع کسرتی که شما گفتید اینجا چی بود؟ رجال بود مثلا یا اجسام بود به قول شما. این الرجال الاشره من حیث و کونهم اشرتن لیس لهم وجودون غیر وجودات الاحاد، 10 تا انسان خب 10 تا وجود دارن دیگه، غیر از 10 تا وجودی که هر کدام مال یکی از ایناست یه چیز دیگری در اینجا وجود دیگری نداریم الا به مجرد اعتبار العقل. فقط یه اعتباری است که میگیم کسرت در اینجا وجود دارد، عقل اعتبار میکند یک وجودی را برای کثیر به ما و کثیر. کما هو تحقیق، این کما هو تحقیق خیلی میتونه معنا داشته باشه که مفهوم کثرت از مقاصد ثانیه است، مابیزای خارجی نداره، در مقابلش هم وحدتی هم که به این نسبت میدیم اونم همین خواهد بود. لأن کل موجود خارجیگن لابد له من وحدت خارجیتن، اگه واقعا وجود خارجی بود وحدت خارجی هم داشت، و این فرض اینه که کثیره، چطور وحدت خارجی ده؟ خب اگر بگید که آخا بالاخره انس ما زید رو که تنها ملاحظه میکنیم بله واحد است، اما زید رو وقتی با عمرو و بکر و خالد ملاحظه میکنیم این دیگه اون نیست، یه چیز دیگری است. این وقتی چند تا وجود با هم جمع شدن یه چیز دیگری در اینجا پدید آمده، اون زید تنها بود، این زید مع الامر است. میگیم خب انسان یک ماهیتی دارد در خارج و یک وجودی دارد. اگر بگیم انسان با این سنگی که پهلوش، انسان با اون صندلی که روش نشسته، خب انسان یه وجودی دارد، صندلی هم یه وجودی دارد، انسان با صندلی هم یه وجود دیگری دارد. این که شما میگید 10 تا انسان زید موجودی بود، امر هم موجودی بود، حالا زید انسان، زید با امر هم یک وجود دیگری دارد، این وجود حقیقی نمیشه. و الا لازمش این است که شما اولا وجودها را غیر از وجودهایی که برای هر فردی اثبات میکنید بعد به اعتبارات زیادی این وجودها را زیاد کنید، زید را با امر یک حسابش بکنید، زید را با بکر را جداگانه حساب کنید، امر را با بکر جدا حساب کنید، این میشه هر کدوم یه وجود علاهنده. و در ماهیات هم همین حرفا بزنید، وقتی میگید مقولات 10 تاست میگید جوهر است و 9 تا مقوله عرضی، بعد حالا جوهر را با کیف با هم حساب میکنیم یا میشه مقوله 11 هم، جوهر را با کم حساب میکنیم میشه مقوله 12 هم، کمیت را با کیفیت حساب میکنیم میشه مقوله 13 هم، و همینطور ادامه پیدا میکنه. پس نه تقسیم های وجود سر میگیره، یه تقسیم های مشخصی خواهد بود، نه مقولات ماهیت منحصر در ده مقوله میشه، یه همه چیز به هم میخوره دیگه. پس ما نمیتونیم بگیم که الحجر فی جنب الانسان اینم یه خودش یه وجودی دارد غیر از وجود الحجر و وجود الانسان. کیفه ولو کان الحجر الموضوع به جنب الانسان موجودن فی الخارج، یعنی این حیثیت ترکیبی، ترکیب انسان با حجری که پهلوش هست، اینم بخوام بگیم یه وجودی دارد، لا ینضبط شیء من التقاسیم، هیچ یک از تقسیمات وجود و تقسیمات ماهیت انضباطی پیدا نمی‌کنه. میگید مثلا وجود، وجود خارجی داریم و وجود ذهنی. خب بگید وجود خارجی با وجود ذهنی با هم چطورن؟ این دیگه چه جور وجودیه؟ حالا خارجی یا ذهنی، اونم چه قسم سوم. در ماهیات هم همینطور، ولو لم یکن الوحدت الخارجی معتبرتن لم تنحصر المقولات اندهم فی العشر. حالا این یک مثلا تاری فاسد بیانی نیست، خود شیخ هم گفته ما دلیلی برهانی نداریم برای اینکه مقولات دهتا باشه، حالا ممکنه کمتر باشه یا بیشتر باشه. به هر حال این حالا دهتا نگید، بگید یازده تا، بگید نه تا، بگید پنج را، هیچ ضابطه ای دیگه نداری. بعد یکی از اینها را با دیگری ترکیب میکنید، این همیشه مقوله ششمی. بله، از المرکب من الجوهر والکیف، مقوله جوهری اثبات کردیم، مقوله کیف هم اثبات کردیم. حالا میگه حالا جوهر رو با کیف با هم حساب کنید چطور؟ این لا جوهر ولا کیف، پس این مقوله سومی میشه. مرکب من الکیف والعین لیس شیئا منهما، این هم یه مقوله دیگری میشه. و ها کذا یرتقی عدد المقولات فی التراکیب الثنائیه و ثلاثیه و رباعیه، تا مجموع ده مقوله هم رو یک جا جمع کنیم اونم میشه یه مقوله دیگه، الا مبلغ کثیر. و کزل کلام فی ماین درش تحت مقسم کلی، این در مقولات بود، حالا تنها در مقولاتش نیست، در اجناسش هم هست. شما مثلا میگید که جسم تقسیم میشه به جسم مثلا عنصری و نبات و حیوان و انسان، مثلا یا با جنس معدنی پنج تا یا چهار تا یا کمتر یا بیشتر. خب بعد اینکه این تقسیم رو کردید، میگیم خب حالا اگر یک انسانی رو با یک نبات با هم ملاحظه کنیم، این چه جور وجودی است؟ این جنسش چیه و فصلش چیه؟ فقط علم ان الکثیر من حیث الکثره لا وجود له، پس کثیر به ما هو کثیر وجود ندارد. این کثرت چیه؟ در مقابل وحدت مطلقه هست، پس کثرت مطلقه وجود ندارد الا به اعتبار. کما ان للعقل ان یعتبرها موجودتن، خب شما گفتید الا بالاعتبار، اعتبار یعنی چی؟ یعنی عقل میتونه یک وحدتی براش، وجودی براش اعتبار کند. خب همون وقت که وجود براش اعتبار کرد، وحدتی هم براش اعتبار میکند، از اون جهتی که وجود اعتباری دارد، وحدت اعتباری هم خواهد داشت. کما ان للعقل ان یعتبرها موجودتن فله ان یعتبرها شیئا واحدا. لا یقال، باز برمیگرده و برای تقویت اشکال یک شکل دیگری را بیان میگه. این قضیه که گفتیم الکثیر من حیث و کثیر موجودون، منظور ما از این من حیث و کثیر در واقع یک مشروطه عامه است، یعنی الکثیر به شرط ان یکون کثیرا، موضوع الکثر به شرط هذا الوصف، ضروریه وصفی. کسری منظور ما از کثیر موضوع الکسر است، ولی به شرط اینکه وصف کثرت را داشته باشد. خب میگیم انسان ها به شرط اینکه کثرت داشته باشد وجود دارند، ولی خب به شرط اینکه کثرت داشته باشند که وحدت ندارند. پس باز میشه وجود را اثبات کرد در حالی که وحدت اثبات نمیشه، پس تفریق بین وجود و وحدت حاصل شد. لا یقال المراد مما ذکرناه، یعنی این که گفتیم الکثیر من حیث و کثیر موجودان، مفاد القضیه الوصفیه و هو ان الکثیر، یعنی موضوع الکثره به شرط الکثره، که کثرت را به عنوان یک وصفی شرط کنیم درش، نه به عنوان یک امر ذاتی. موجودون به نحو من الانها، خب این یک قضیه میشه صغرای ما که گفتیم الکثیر من حیث و کثیر موجودون، یعنی ذاتی که متصف کثرت است به شرط اینکه کثرت داشته باشد وجود دارد، اما به شرطی که کثرت داشته باشد وحدت ندارد. ولا يمكن انتصاف او بالوحدت المقابلت لهو، مقابل همین کسرتی که گفتیم، للمنافات بین ما پیداست. وقتی میگیم به شرط کسرت، دیگه وحدت رو نمیتونه داشته باشه. فالکثیر لا یکون واحدا و محصل ذلک ان صفت الوحده ینافی الکسره، اما وجود لا ینافی الکسره. پس وجود اعم است از وحدت و کسرت، ولی وحدت اخص از وجود است، فقط در یک قسم از موجودات صادق. یعنی نسبت بین وحدت و کسرت، وحدت و وجود تساوی نیست، بلکه اعم اخص مطلقه. هر واحدی موجود هست، اما هر موجودی واحد نیست. قلنا، باز همون مطلب را که فرق از بین کسرت مطلق و کسرت خاصیشون تکرار میکنه. این اردتم بالکسره الکسره المطلقه مطلقه المقابله للوحدت المطلقه، اگر منظورتون کسرت مطلق هست، منعن از صغرا، وقتی گفتید که کسیر به ما و کسیر موجود است، یعنی به ما و کسیر المطلقه که هیچ جهت وحدتی نداشته باشد. اگه اینجور میگید نه، ما قبول نداریم چنین چیزی وجود داشته باشه. هل کثیری به هر صورتی وجود دارد، از اون جهتی که موجود است وحدتی هم دارد. و این اردتم الکثرت الخاصه، منظورتون این است که کثرتی موجودی که دارای کثرت خاصی است. خب معناش این است که این کثرت خاص وحدت مقابل خودش را ندارد، اما هیچ وحدتی را ندارد، اینو اثبات نمی کنه. ما این نبود که هر جا کثرت خاصی باشد وحدت مقابل خود اون کثرت هست. ما گفتیم وحدت ما هست، پس این غیر از چیزیست که ما گفتیم. فن نتیجه تکون و حکمن بین المنافات، بالمنافات بین الکسره و المقابلت لها، وحدت المقابلت لها، کثرت با اون وحدتی که مقابل خودش هست تنافی دارد. اینو که ما نفع نکردیم. لا بین الکسرت الخاصه و الوحده به وجه آخر، وحده به نحو اطلاق. فلا یلزم من، پس لازمه حرف شما فقط این است که مغایرت هست بین نحوی از وجود با نحوی از وحدت، و این مورد انکار ما نیست. حاصل است به وائرین، این ضرری نداره. و کذا الحکم اذا قرر الکلام به ان وصف الکسره لا یعبا ان اتصافی بالوجود، میگیم که شما بگید کثرت عبایی از وجود ندارد، اما وحدت عبایی از وجود دارد. میگیم کثرت به چه معنا؟ میگید کثرت خاص عبایی از وجود ندارد. ما هم اینا انکار نمی کنیم. اونی که میگیم عبایی از وجود دارد کثرت مطلق است. گفتیم وحدت مطلق لازمه هر وجودی است و کثرت مطلق مطلقاً وجود ندارد. چیزی که مطلق کثیر مطلق باشد و هیچ نه وحدتی نداشته باشد، چنین چیزی نداریم. فتفتن ولا تزل قدمك بعد توكيدها، اقتباسی از آیه شریف. صلی الله علی محمد و آل محمد.